بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد هفتم، صفحه 151. 1110. انهدام عصمت که همان بکارت و اصالت دل و جان است، در زن امروز به اندازه ایست که وقتی با همسر آیندهش روبرو می شود و می خواهد به او دل سپارد تا هم دل و همسر نوشته او گردد، با کمال حیرت مواجه با حقیقتی به غایت تلخ می شود و آن این که گویی دیگر دلی باقی نمانده است، یعنی خودی در میان نیست که بخواهد به واسطه آن با همسرش عهد و وفایی داشته باشد. زیرا وقتی در رابطه با همسرش قرار می‌گیرد، با لشکری از فاسقانی در خیش روبرو می‌شود که گویی این لشکر خناس قرار است با همسرش بیعت کنند و همسر نوشت شوند. و بیهوده نیست که امروزه با دخترانی روبرو هستیم که به شرط طلاق ازدواج می کنند و حتی برخی به شرط استمرار رابطه با فاسقان خود با مردی پیوند زندگی مشترک برقرار می کنند. این نابودی تا آنجایی است که دختر با صدای بلند به همسر آیندهش می گوید: من به شرطی با تو ازدواج می کنم که با همه دوستانم هر گونه که بخواهم رابطه ام را ادامه دهم. یعنی این دختر دل ز کف داده بدون فاسقانش نمی تواند شوهرش را تحمل کند، زیرا صاحب دلش نیست و صاحبان اصلی دلش دیگرانند. و این است که حتی در رابطه جنسی نیز هر کسی را می‌یابد جز شوهرش را که در آغوش اوست، که فلاکت و عذابی بزرگتر از این برای دختران عصر جدید قابل تصور نیست. 1111. و این است که مثلا در واقعه عروسی و شب زفاف، عروس به واسطه لوازم آرایش صورت خود را تبدیل به یک ماسک جنی می کند تا به واسطه این هویت جمالی بیگانه با همسرش روبرو شود، زیرا هیچ اثری از خود در خود نمی یابد که در تصرف خودش باشد که بتواند آن را با شوهرش در میان نهد، چون باطنش مال دیگران است، میلی ندارد که صورتش هم که صورت باطن اوست در مقابل نگاه شوهرش قرار گیرد و لذا عموماً هرگز نمی‌خواهد بدون آرایش در چشم شوهرش باشد. و این اساس یک زندگی ریاکارانه و منافقانه یک زن عصمت زده است داده با شوهرش می باشد و این است فاجعه خانواده های مدرن. پس اگر در مراسم عروسی مواجه با ماسک‌های جنی می شوید که عروس نام دارد، معنایش را دریابید که زنی نابود شده به خانه وجود می آید. پس عجب نیست اگر هیچ چیزی در این خانه نیابید جز نابودی. ولذا از فردای هر ازدواجی مواجه با یک ندامت ابدی هستیم و یک خیانت آشکار. 1112. همین برباد رفتگی عصمت و دل به روشی دیگر درباره مردان نیز رخ نموده است، یعنی در هر ازدواجی دو انسان نابود شده و تسخیر شده و بی خود سرنوشتی مشترک را آغاز می کنند که در حقیقت زندگی مشترک دو تا جن در کالبد بشری است. بلذا این سرنوشت همزیستی اجنه است در صورت بشری که گاه از صورت بشری نیز رخ می نماید در جریان انواع آرایشگری ها و جراحی های پلاستیک. 1113. بزرگترین حماقت نژاد پرستانی بشرین است که می پندارد آن که عاشق است باید مرید باشد و این خلاف حق عشق است. اگر معشوق مرید نباشد، رابطه بر ستم و فساد می انجامد. 1114. وقتی در رابطه نژادی عشقی آتشین می بینی، بدان که در پس پرده مسله کردن و مسله شدن است. یعنی انزجار و آدمخواری، آن هم از نوع زندخواری و تکه تکه از یکدیگر کندن و خوردن است. این وضع اهل دوزخ در حیات دنیا است که بارها شهود کردم. 1115. هرگز مپندار که مبارزه با نژاد پرستی در خیشتن و نژاد زدائی از نفس خود، انکار و براندازی عواطف و وظایف درون نژادی از قبیل سلی رحم است، و بلکه انسان خدا پرست نخستین و واجبترین عواطف و وظایف و خدماتش را نثار نژاد خود می کند که نزدیکترین طیف جامعه او محسوب می شوند. و به قول معروف، شمعی که به خانه رواست به مسجد حرام است. 1116. اتفاقاً این نژاد پرستی است که فرد را به بخل و انتقام از نژادش می کشد، چرا که او را تصدیق نکرده و نپرستیدند. و آنگاه این خودپرستیش را به حساب نژاد زدائی از خود می گذارد. بدان که نفرت و انزجار از نژاد آن روی سکه نژاد پرستی و اراده به پرستیده شدن به واسطه والدین و همسر و فرزندان و خویشاوندان است. پس بدان که در خدمت خالصانه و برای رضای خدا به خویشاوندان است که انسان از نژاد پرستی پاک می شود، و این است راز این سخن رسول عشق صلی الله که حب وطن از ایمان است. 1117. پس بدان آنکه مرغ همسایه را غاز می داند و از خود و هرچه منسوب به نژاد و زادگاه و وطن خویش است نفرت دارد، اتفاقا مبتلا به اشد نژاد پرستی شده است و ناکامی در اراده به پرستیده شدن به واسطه نژاد و در وطنش علت این نفرت است که این نفرت از خویشتن است که عذاب خود پرستی و نژاد پرستی است و مصداق از خود بیگانگی فرهنگی می باشد که به بیگانه پرستی منجر شده و عاقبت در نزد بیگانگان هلاک می شود. پس مبادا که این از خود بیگانگی و بیگانه پرستی مالی خولیایی را از جنس نژاد و زدائی از نفس خود بدانی. 1118. آنچه که نظریه فضا زمان را در تئوری اینشتین غیر قابل فهم و افسانه‌ای می نماید، عدم درک یگانگی ماهیت مکان و زمان است، و آن به دلیل عدم حضور روح انسانی در این حقیقت عالم وجود می باشد. زیرا درک یگانگی مکان و زمان در معادلات ریاضی محال است و نیازمند ادراکی قلبی و روحانی است تا ببینی که مثلا آن کوهی که در مقابل روی تو و در مسافتی معین قرار دارد، صورت زمانی فاصله تو از آن کوه است و صورت فاصله تو از حقیقت وجود توست و بیانگر میزان بیگانگی با یگانگی تو با خودت و خدایت می باشد. فقط با دخالت این معنای عرفانی می توان نظریه عام و خاص اینشتین را کاملا دریافت، زیرا این ادراک در یک واقعه عرفانی به اینشتین دست داده است. 1119. مادیت وجود هر چیزی در جهان از منظر حواس و هوش دهری بشر تجسم دهر زدگی انسان است که عین مکان پرستی و دنیا پرستی اوست که از طریق ژنتیک و وراثت در او متولور گشته و بصیرت توحیدی او را در ظلمات قرار داده است، که این ظلمات جز به نور عشق الهی برطرف نمی شود. لذا حقیقت عالم وجود را آن مؤمنانی در میابند که از قلمرو به اسارت نژادی و تاریخی و دهری خارج شده و از تاریکی به قلمرو به نور وارد شدند. اینانند که به درک و دریافت و شهود حقیقت یگانگی زمان مکان در اندیشه اینشتین نائل می آیند که خود او هم فقط در لحظه ای آن را درک نمود، و البته هرگز شهود ننمود. او حقیقت عرفانی شگرفی را از عالم وجود کشف کرد که در اثبات علیتی ریاضیاتی آن عاجز ماند و دچار افسردگی گشت. این یک حقیقت ناب وحدت وجودی است که در اندیشه یک دانشمند دهری جرقه زد تا بتالت و حقارت علوم علیتی و ریاضیات را به او گوش زد نماید. ولی او این اخطار را آنچنان که باید جدی نگرفت و تا به آخر عمرش مشغول بازی مالی خولیایی در معادلات ریاضیاتی شد. او می‌خواست توحید را تبیین ریاضیاتی کند، یعنی به تساوی آورد، یعنی همسانی و برابری زمان مکان را اثبات کند، در حالی که مکان تجلی زمان است و نه مترادف با آن. و این عذاب پرستش علوم وراثتی دهری بود. فلذا او را در نقطه مقابل کل تمدن علمی غرب قرار داد و مسحکه مراکز علمی نمود. او در این مبارزه خود را باخت، زیرا ایمان عرفانی نداشت، هرچند که به لحاظ فلسفی حامی فلسفه اسپینوزا بود که یک فلسفه وحدت وجودی هندسی است که در کل خودش با پیامش در بنبست منطقی قرار دارد. ولذا خدای اسپینوزا اسیر اراده و علم خیشتن است و از پس خودش بر نمی آید، درست مثل اینشتین در نظریه نسبیت. پس بدان که امر دهر زدائی از وجود امری کاملا علمی عرفانی است و نه امری صرفا اخلاقی و اعتقادی. 1120 فرهنگ و مذهب نژاد پرستانه مولد تفکر و علوم دهری و اساس تمدن فنی و نظام طاغوتی است و این طیف جهالت و زلالت بشر است در طول تاریخ. 1121 پس دریاب که کم و کیف عمل کرده ذهن و حواس پنجگانه بشری در محسوسات و غرایز و هوش طبیعی هم مولود میزان نژاد پرستی و نژاد زدائی از نفس است، یعنی ناشی از شدت و حدت حضور دهر در روان بشر است، یعنی فقط هوش و حواسی قادر به درک و دریافت حقیقت کامل عالم وجود است که به کلی از دهر منزه شده باشد تا زمانیت در جانش به صفر رسیده و مکان را مظهر ابدیت هستی ببیند. و این رهایی از مکان دهری است که مکان را عرصه ظهور نور خداوند می‌یابد و نور خداوند از عالم خاک متجلی می شود. قرآن. 1122 خوشبختی و احساس سعادت برای آدمی جز این حاصل نمی آید که خود را مسبب بیداری و نجات و سلامت و عزت و عصمت و رفعت دیگران ببیند. لذتی ماندگارتر از خدمت به شرف آدمیان نیست و عشق هم جزین نیست و دین هم جزین راه نیست و راه رشدی هم جزین طریق وجود ندارد و سالکان این وادی هستند که به خلاقیت و سلامت هوش و حواس و عقل و دل و روان می رسند، زیرا از اسارت دهر و ظلمت زمان نجات می یابند، زیرا روح خدا را در بشر یاری می رسانند و خدا سرمد و بی زمان و لامکان است. 1123 علوم و اندیشه ها و باورها و محاسبات مقید به دوگانگی زمان مکان همان فرهنگ کفر و شرک و ابطال و تباهی و خسران است و جز کسی که از نژاد که اساس روانی دهریت است پاک شد از این خسران رهایی ندارد. 1124 پس بدان که آیین و مذهب ابراهیم علیه السلام امری محدود به امور اخلاقی و صرفاً اعتقادی و اخروی و معنوی نیست، بلکه اساس دستیابی به علوم حقیقی است که برآمده از ادراک توحیدی زمان مکان است. یعنی ابراهیم بانی علم حقیقی نیز هست و این بیانگر یگانگی علم و دین است و یگانگی حواس و احساس و اندیشه و عمل است. آیین ابراهیمی راه رسیدن به واقعیت توحیدی جهان است. 1125 و آنکه در تن و دل و جان و روانش از اسارت و ابتلای نژاد و تاریخ برآمد، بر واقعیت توحیدی جهان وارد شد و در محضر خدای جای گرفت. 1126 هر که را در فلاکت و هلاکت و خاکستر نشینی یافتی، بدان که نعمات الهی و رحمت مؤمنان را کفران و عداوت نمود و محبت بی مزد و منت حق را از وجود اولیای الهی انکار کرد و لذا چنان کور و کر و گنگ و احمق شد که دست چپ را از راست و پستی را از بلندی و شب را از روز و گرما را از سرما تشخیص ندارد داد و عاقبت دوست را دشمن گرفت و دشمن را دوستی نمود و نابود شد. این بدان دلیل بود که گفت من از نژاد برترم. 1127 و اما آن که در آیین ابراهیمی از نژاد و دهریت پاک شد، از بعد زمان و فراق مکان برون شد و در نور جاودانگی وجود مطلق جاری و ساری گردید و با عالم و آدمیان یگانه گشت. 1128 این است که انسان کامل یا امام زمان و منجی عالم بشری انسانی فوق زمان و مکان است. یعنی زمان و مکان در وجودش یگانه است و یگانگی عالم وجود را یافته است و لذا در هر زمان و مکانی حضور دارد و این حضور در دل هر انسانی که در آیین ابراهیمی مشغول نژاد زدائی است دریافت می شود و این است معنای نجات. 1129 زن اصل و اساس نجات پرستی است، زیرا کانون اراده به پرستیده شدن است و لذا عطوفت و محبت زنانه سراسر مخرب و تباه کننده است، زیرا هیچ کاری نمی کند الا به قصد این که طرف مقابلش را پرستنده و مرید بی قید و شرط خود نماید. این است که زنان در قبال ایمان و ارادت فرزندان و همسران خود به اولیای الهی شدیدترین شقاوت و عداوت تا سرحد نابود سازی را بروز می دهند و دست به هر فتنه و دسیسه و شرارتی می زنند و این شیطنت را در نسل و نژاد خود نهادی نمی کنند و به ارث می گذارند. 1130 زن امام و بلکه خود خداوند را هووی خود می داند و با او اعلان جنگ می کند و کل زندگیش را در این نبرد شیطانی تباه می سازد، الا اینکه به توبه ای خالصانه برسد و در اطاعت و ولایت مرد حقی خاشع گردد. و این نوع زنان همواره بسیار اندکند و تعدادشان انگشت شمار است. 1131 این است که الطاف و ایثار زنانه معمولاً به عواقبی جنایتبار می رسد، زیرا توقعی کمتر از بندگی و پرستش ندارد. 1132 یک پسر جوان بچه ننه ای که به انواع مفاسد و اعتیاد و بزهکاری مبتلا بود در رابطه با این جانب توبه کرد و نجات یافت، ولی در عوض مورد آق مادرش قرار گرفت. چرا که؟ چرا گوش به حرف من ندادی و دست از اعتیاد و فساد و بزهکاری نکشیدی و حالا به امر یک بیگانه توبه کرده ای؟ در اینجا شقابت و پلیدی نهفته در نژاد پرستی مخصوصاً از نوع زنانش آشکار است. 1133 بنگر که تا چه حدی زنان پرستنده اماکن و خاطرات نژادی خیشند که حتی پس از ازدواج هم نسبت به همه مسائل خانواده پدری خود تعصبی مرگبار دارند و گاه فقط به دلیل انتقادی به یکی از افراد خانواده‌اش از جانب شوهر مبادرت به طلاق می کنند. 1134 خاطر پرستی اساس نژاد پرستی است که کارخانه اصلی آن زن است و این اساس کفر زن است که او را از حضور در اکنونیت زندگی زناشویی محروم می سازد. این اساس مذاهب مرد پرست و تاریخ گراست، یعنی مذهب آبا و اجدادی. 1135 حسرت گذشته برباد رفته و نگرانی آینده نامده اساس فرهنگ و مذهب و روانشناسی نژاد پرستی است که کارگاه اصلی آن زن است. این است که زن ضد اکنونیت است که منشأ ایمان و عرفان و عشق و توکل و خداپرستی زنده است. و زنی که مقیم این اکنونیت نیست چگونه میتواند در رابطه با همسرش دارای عصمت و وفا باشد؟ 1136 آیا براستی مرز بین عصمت و زنا در رابطه بین آدم و حوا کجاست؟ محضر قانون و شاهد و امضا و بلی گفتن و پاره کاغذی به اسم عقد نامه؟ چه بسا کسی که عاشق شد و تقیه و عصمت و فراق گزید و به مقام شهادت حق رسید. نقل از رسول اکرم: این مقام عصمت حق است در دل کسی که جز معشوق نیست، معشوقی که مظهر شهود پروردگار می شود. 1137 آیا براستی این ازدواج‌های با مهریه چند میلیاردی توأم با حق طلاق و حق داشتن فاسق را میتوان حلال و پاک دانست و روابط خیابانی را ناپاک خواند؟ عقل و شرع و وجدان بشری هیچ یک دال بر چنین ادعایی نیست. 1138 به راستی که روابط آشکارا نامشروع شرافتمندانه تر از بسیاری از ازدواج‌های به اصطلاح مشروع این دوران است که هزار شیطان مکر و دسیسه و تجارت و خیانت را قانونمندانه داراست. 1139 دختری که بر این پندار مالی خولیایی ازدواج می کند که گویی شوهرش رسالتی جز خوشبخت کردنش ندارد و او هم وظیفه ای جز خوشبخت شدن ندارد، مثال آشکاری از اندیشه نژاد پرستانه و خودپرستی جنسی است که عورت خود را به جای خدا می پرستد و بدین گونه مرید شیطان می شود و برای رسیدن به این سودای احمقانه دست به هر کار و فتنه و مکری میزند و دشمنی خطرناکتر و غیر قابل تحملتر از خدا و ایمان و امام شوهر سراغ ندارد و پرستیده شدن را وظیفه ذاتی خود میداند و برای شوهرش هم جز پرستیدن زن وظیفه ای نمیشناسد که اگر از این وظیفه سرباز زند مستوجب خیانت و نابود شدن است. و این است هویت کافرانه اکثر قریب به اتفاق زنان مدرن که موجب انقراض ازدواج در عصر ماست و زمینه همجنسگرایی و فمینیزم می باشد. 1140 چون این زنی در نفس خود حامل ده‌ها و بلکه صدها فاسق است، زیرا عمری به جستجوی شکار مردی بوده که او را بپرستد و خوشبخت نماید، ولذا برای هر مردی در هر کجا دلبری نموده است. این زن از معنای عصمت و وفا کاملا بیگانه است، زیرا به هیچ کس تعهدی ندارد چون خدا، و چون هیچ مخلوقی ذاتاً پرستیده شدنی نیست، پس زن هم در این اراده شیطانی ذاتاً ناکام است. پس ذاتاً از وفا و عفت و عصمت مبراست و عاقبت تمام وجودش کارخانه عداوت و انتقام نسبت به هرچه مرد می شود، چون همه مردان را خائن می خواند. چرا که هیچ مردی بالاخره حاضر به پرستش او نشده است و از او فقط برای ایامی شهوترانی بهره برده و رهایش کرده است. همانطور که خود این زن هم فقط برای ایامی احساس پرستیده شدن داشته و سپس آن را فریبی غیر قابل جبران یافته است. حال اگر این زن بیدار نشود و توبه نکند، مبدل به دیو انتقام جویی از مردان شده و خود را روسپی می سازد. و این عاقبت ارادی به پرستیده شدن است که معنای ذاتی خوشبختی در اندیشه همه زنان کافر می باشد. حالان که خوشبختی در معرفت دینی برخواسته از پرستیدن است، نه پرستیده شدن. پس چون این زنی موجودی ضد خدا و ضد دین و ضد عصمت و شیطان پرست و مالی خولیایی و خصم خیشتن می شود. 1141 آدمی تا جمال الهی خود را در آیینه همسرش دیدار نکند از خوشبختی جاوید بیگانه است و در دو جهان هیچ چیزی او را لحظه ای راضی و خوشبخت نمی سازد و خداوند آشکارا به این امر وعده فرموده است: تو در نزد خدا چیزی نداری که آن را مطالبه کنی الا جمال اعلای پروردگارت را، که چون دیدار کنی خوشبخت می شوی. سوره لیل. زنان شما مزرعی وجود شمایند، از هر حیث که خواهید بر آنان وارد شوید و خود را مقدم دارید و تقوا پیش سازید که به زودی دیدارش کنید و این بشارتی از برای مؤمنان است. سوره بقره. و تقوای رابطه زناشویی و خاص رابطه جنسی این است که هر کسی طرف مقابلش را بر رضای خودش ترجیح دهد. پس تقدم مرد بر زن یک امتحان است. پس هر کسی بایستی طرف مقابل خود را مد نظر قرار دهد در دل و روانش، یعنی جز همسرش در او نباشد. ولی اگر هر کسی رضای جنسی خودش را بخواهد و طرف مقابل را فقط وسیله ارضای شهوات خود سازد، تقوا را زیر پا نهاده و دچار القاعات شیطان می شود و خناسان و چه بسا فاسقان گذشته در رابطه وارد می شوند و این است زنای پنهان و باطنی. ای مؤمنان، از گناه در ظاهر و باطن بپرهیزید. قرآن. 1142 بسیاری از زنان به سرعت از رابطه جنسی با شوهر بیزار و منزجر می شوند، زیرا به محض برقراری رابطه شاهد حضور مردان بیگانه می شوند که موجب انحطاط و نابودی رابطه است. و چه بسا این رابطه را ناممکن می سازد و هیچ تمکینی رخ نمی دهد و این به دلیل عدم تقوا در رابطه جنسی است. یعنی هر کسی از بدن همسرش جهت ارضای جنسی خود بهره می برد و این نوعی خود ارضایی زنایی و پنهان است با مردان دیگر که در گذشته با وی روابط جنسی یا صرفاً عاطفی داشتند و همه این مردان در نفس او در کمین نشستند. ولی اگر زن تقوا پیش نموده و فقط در تلاش برای تمکین شوهر باشد، در این از خود گذشتگی است که نفس او از ناپاکی های گذشته پاک می شود. پس رابطه جنسی هم می تواند موجب پاکی از کل ناپاکی های گذشته باشد و هم کل ناپاکی های گذشته را در رابطه زناشویی فعال سازد و خدای ناکرده دوباره به روابط نامشروع گذشته اش بازگردد. این امر درباره مرد هم مصداق دارد، ولی در زن بسیار شدیدتر است، زیرا نفس زن پذیرنده است در حالی که نفس مرد برون افکن است. ولذا مسئله عفت و عصمت اساساً زن را مخاطب قرار داده است و محور دین و رستگاری و سعادت زن محسوب می شود. در این معنا و دستورالعمل عرفانی بسیار تأمل کنید که محور همه مسائل و معماهای لاینحل رابطه زناشویی در سراسر جهان است که امروز به سرحد بحرانی در حال انفجار و انهدام رسیده است و کل بقای بشر بر روی زمین را تهدید به نابودی می کند. 1143 بخل و حسد از جمله صفات مادون جمادی بشر است که برخواسته از کفر و انکار انسان نسبت به رحمت مطلقه خداست. و هر که رحمت لامتناهی حق را در زندگیش کشف و درک نکند، لاجرم به انواع بخل و حسد دوچار می شود که این عذاب فقدان معرفت نفس است، یعنی فقدان درک خدا در خیشتن. 1144 حسد در شأن انسان به عنوان خلیفه خدا نیست، بلکه در شأن سنگ و چوب و حیوان هم نیست و فقط حاصل انسانی است که به شیطان مبتلا شده تا الوهیت حق را در وجود خود انکار کند. ولذا حسد یک صفت شیطانی در بشر است که کل جهان را به شرارت و جنگ کشانیده است و جز به واسطه معرفت نفس نمیتوان بران فائق آمد. یعنی جز در معرفت توحیدی مذاهب وحدت وجود امکان رهایی از شیطان نیست. و این تنها راه نجات از حسد به عنوان آتش عداوت و جنگ و انتقام در سراسر جهان است. 1145 احساس وجود حاصل درک و دریافت رحمت مطلقه خداست که حتی جمادات هم از آن برخوردارند، ولی انسان کافر از آن محروم است و لذا احساس نابودی می کند. حسد آتش نابودی در نفس بشری است که خدای را در خود نمی‌یابد. هرچه در جهان است ذکر و شکر و صلات خود را می‌داند و شما اکثرا نمی‌دانید. قرآن ذکر و شکر و صلات و سجده حاصل درک رحمت مطلقی خداست. این است که اکثر انسان‌ها از حیوان و نبات و جماد هم پست‌تر هستند. 1146 و اگر حسد ویژه همه زنان جهان است و همه زنان قربانی آتش حسد خیشند، بدین دلیل است که خود مهد رحمت خدا در قلب خانواده هستند که بایستی این چشمه رحمت را بی مزد و منت جاری سازند، ولی آن را به قیمتی بس گزاف و شیطانی می فروشند و بدین طریق همه را پرستنده و برده خود می خواهند، زیرا حق وجود خود را در نیافتند و بی‌نیازی خود را تصدیق نکردند که در یوزه نگاه و تصدیق هر کس و ناکسی می‌شوند و هیچ پاسخی نمی‌یابند و نسبت به همه دچار بخل و عداوت می‌شوند. 1147 همانطور که زن صاحب رحم خلقت است، تجسم رحمت عامه خدا در عالم عرض است، ولی نسبت به این حق وجودی خود کافر و بخیل است و گران فروشی می کند. و این است راز تباهی و روسپیگری زن مدرن که گران فروش ترین زن تاریخ است، ولذا بخیل ترین و جهنمی ترین زن در تاریخ است، چون رحمتش را بی مزد و منت جاری نمی کند، ولذا در قحطی افتاده است. و این است علت بخل و حسدش و نیز جلوگری و دلبری و بی اسمتیش. 1148 راه هدایت الالله و رستگاری و نجات دو جهان از مسیر رحمت و سادگی و خشوع می گذرد، نه استکبار روحانی و عظمت و کبریایی و نخوت نفس. ای مدعیان عرفان و عشق و سیر و سلوک الله، خیلی خیلی مهم هستید و اندکی که از این اهمیت بکاهید نجات یافتید. کمی پایین تر آیید تا همه مشکلات لاینحل شما حل شود. 1149 خدا در حال است و حال در سادگی و صفا و تواضع و رحمت و بی‌ادعایی است. لحظه ای که با خود بمانید رستگارید. با خود ماندن همان الحاق به رحمت حق شدن است، زیرا وجود همان رحمت است. 1150 احساس تنهایی در آدمی به معنای فراخوان یک سروش غیبی از اعماق جان است که کجایی؟ و در پاسخگویی به این ندا هر چیزی می تواند وسیله ای باشد، اعم از ذکر و نماز و هنر و قلم و هر کاری دیگر. و این پاسخگویی از هر نوع و به هر وسیله ای که باشد عبادت است. پس گریز از تنهایی عین کفران نعمت است. 1151 اگر دو برابر کل دنیا را داشته باشید و خرج کنید، نمی توانید دلی به دست آورید، ولی خداوند بر مؤمنان منت نهاد و دلهایشان را به هم مربوط ساخت تا هدایت شوند. قرآن. و این سر محبت و ولایت حق است در قلوب مؤمنان که از دل اولیایش دریافت می شود. این است آن کیمیایی که بشر مدرن در آتش آن می سوزد و حاضر است کل جهانش را برای به دست آوردن دلی هزینه کند و می کند و دلی نمی یابد. و این غایت اسلام و اساس تشیع است، یعنی دوستی دو تا مؤمن برای خدا. و این همان ولایت و امامت است که دین آخرالزمان است. 1152 هر که فردی خارج از نژادش را برای ایمان و معرفت و خدا دوست بدارد، این است هدایت و ولایت و امامت، و این است مغز دین خدا و جز این نیست. 1153 تقوای شکم امساک و کمخوری است. تقوای شهوت جنسی عفت و عصمت است. تقوای حواس قناعت است. تقوای اندیشه سؤال کردن و تحقیق مستمر است و مکتب اصالت نمیدانم. تقوای دل گذشتن از محبوب است برای حق. تقوای علم و هنر هم تعلیم رایگان است. تقوای هدایت رسالت اجتماعی است و تقوای وجود گذشتن از وجود است برای صاحب وجود، و این آداب عشق است که همان آداب وجود یابی است. 1154 وجود عاریه‌ای میراثی را ببخش تا به وجود حقیقی خودی برسی، این است منطق عشق. 1155 هر مرض و نقص و ضعفی که در تن و دل و روان خود داری از وجود آریه ایست، یعنی از موجودیت تاریخی ژنتیکی است و جز به واسطه نژاد زدائی و دهر زدائی از نفس خیشتن علاج نمی شود و درمانی بنیادی تر و معجزه آساتر از این برای امراض تن و روان وجود ندارد، حتی اگر سرطان باشد یا ایدز. پس از خود نژادی بگذر تا به خود الهی برسی و بر قلمرو به سلام و سلامت وارد شوی. این همان درس عشق ورزی است. 1156 باطن آسمان ها و زمین از آن خداست و نیست امر قیامت مگر همچون چشم بر هم زدنی و بلکه کمتر از آن، و به راستی که خداوند بر هر چیزی قادر است. سوره نحل. نام دیگر قیامت در قرآن کریم همان الساعه است، یعنی همکنون. و همکنون کی فرا می رسد؟
همکنون.
پس ما در قیامت به سر میبریم، ولی اگر باطن جهان را در نمییابیم، بدین دلیل است که در اکنون زندگی نمی کنیم، یعنی اسیر دهر و تاریخ هستیم و در نژاد خود جا مانده ایم. پس نژاد زدائی تنها راه رسیدن به اصائه و قیامت جهان است که نهان جهان عیان است و لقاء الله. پس خدا آشکار است. این ما ایم که در محضرش نیستیم و در تاریخ گم و گوریم. و خروج از تاریخ جز به قدرت عشق عرفانی ممکن نیست. 1157 پس امروزه عارف کسی است که خدایش را در همه حال و در همه سو در آفاق و انفس دیدار می کند، زیرا مقیم اصائه است و شاهد قیامت 50,000 ساله. پس اگر عارفی یافتی با او بمان و دل و جان سپار تا به محضر حق برسی و رستگار و سعادتمند ابد شوی. 1158 به روایتی در آخر الزمان چه بسا آدمی مؤمن می‌خوابد و کافر از خواب برمی‌خیزد، و این امروز است که شیاطین در عالم خواب قلوب مؤمنان را غارت می‌کنند، زیرا مرز بین عین و غیب برداشته شده است و عالم و ملک و ملکوت یکسان گشته است. این است راز خطری که انسان آخر الزمان را تهدید می کند، زیرا مقیم قیامت است، آن هم با چشمان بسته. قیامت هر آن جاری است و برای مدتی آن را پنهان داشته ایم. قرآن و آنگاه که چشم ها به جبر بینا می شود، زمانی است که نژاد از میان برداشته شده و نابود می گردد. و در آن روز هیچ کس نزدیکانش را نمی شناسد و جز خدا یار و دادرسی ندارد. قرآن پس هرگاه از اسارت و تعلقات نژادی پاک شدی، قیامت را آشکار بینی و خدای را دیدار کنی، یا به اختیار و یا به جبر. در قیامت 50,000 ساله و یا در قیامت کبرا که پایان جهان است. 1159 بنابراین هرگاه آدمی از نژاد و تاریخ و دهر پاک شد، قیامت است و آن جز به نظر الهی ممکن نیست، یعنی به یک چشم برهم زدن. پس کافی است که انسان بخواهد تا بشود در یک چشم برهم زدن و نظر الهی و مردان خدا. پس راز نظر علی علیه السلام را دریاب، زیرا امام عین الله است. پس نظر امام را طلب کن تا خدا بینی، و این مستلزم عشق عرفانی است که جز به قدرت معرفت یقینی حاصل نمی آید. یعنی باید اصائه را به یقین فهم و باور کنی تا لقای الهی را طلب کنی و در آخر الزمان از کافران نباشی، زیرا آن که شوق دیدار خدا ندارد کافر است. قرآن یعنی قیامت صغرای عرفانی در آخر الزمان را در نمی‌یابد و فقط در پایان جهان با قیامت کبرا مواجه می‌شود. و در آن روز کافران خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می سازند و می گویند ای کاش خاک می بودیم. قرآن 1160 قیامت بناگاه برپا می شود. قرآن بناگاه یعنی بی هیچ مقدمه و شرایط و زمینه قبلی، و این یعنی واقعی در برای زمان و علیت، با اینکه طبق ده‌ها آیات قرآنی علائمی آشکار برای قیامت وجود دارد، و این بیان دیگری از اصائه می باشد به معنای اکنونیت و استقراق در حال که منجر به گشایش چشمی در دل می شود که قیامت را شهود می کند. در آن روز همه بیهوش می شوند جز آن کسانی که خدا خواهد. قرآن و اینها از ویژگی قیامت 50,000 ساله عرفانی است که ما آن را قیامت صغرا نامیده ایم. 1161 این جانب به یاد می آورم که با نعره و صدای مهیب آسمانی که جلوه ای از سور اسرافیل بود واقعی نزول روح و قیامت آغاز شد و بنده بسیاری از علائم قیامت قرآنی را شهود نمودم که این شهود به لقاء الله انجامید. در این واقعه همه اهالی آن منطقه یعنی دازگاره بیهوش و هلاک شدند به لحاظ نفسانی و حتی متاسفانه یک خودکشی هم رخ نمود درست همزمان با این صدای سور. چند روز بعد در واقعه لقاء الله هم دوتا از آشنایانم در کنارم نشسته بودند که کاملا بیهوش شدند و هیچ به یاد نمی آوردند، در حالی که انفجار نور محمدی و سپس لقای الهی درست در حضورشان رخ داد، در حالی که کاملا مدهوش بودند و چون به خود آمدند گویی از خواب مرگ بیدار شده و هراسان بودند که چه بلایی بر سرشان آمده است. 1162 آن روز 50,000 ساله همان عرصه قیامت تدریجی و تکاملی در ماهیت و ساختار کائنات است که به وضعیتی می رود که جمال خداوند را بر همگان عیان سازد ولی از چشم عامه بشری پنهان داشته می شود. همانطور که در قرآن کریم ذکرش آمد، ولی عارفان به واسطه کشف و شهود عرفانی و واقعه پاکسازی نفس از زمانیت و تاریخ و نژاد موفق به درک قیامت و لقای الهی می شوند که به ناگاه رخ می نماید. بقتتن ولی برای عامه بشری این قیامت پس از تکمیل واقعه و پایان جهان کثرت پرده برداری می شود که آن هم به ناگاه است که با جمال الهی روبرو می شود که کافران تا به تحمل این دیدار را ندارند و خود را در آتش سرنگون می کنند و اعتراف می کنند که ای کاش خاک می بودند تا یک بار دیگر مجال درک و دریافت شهود الهی را در حیات دنیا بیابند و در آخرت و قیامت کبرا در قبال لقای الهی ناتوان و در عذاب نباشند. ولی این توبه ای بس دیر است و جز آتش قادر به پاکسازی آنها از دهریت و نژاد نیست، زیرا نور معرفت و محبت رسولان الهی را انکار کردند و مبتلای به نار شدند تا بتوانند سرمدیت و جاودانگی و بیزمانی را درک و تحمل کنند و این آتش است که زمانیت و دهر را از نفس آنها پاک می کند تا لایق ابدیت حق شوند و لذا خود تسلیم آتش می شوند. 1163 وقتی می فرماید که قیامت به آنی و بی مقدمه و علت و اسباب و زمینه قبلی و هیچ سابقه ای رخ می نماید، بدین معناست که از سلسله مراتب علیت حسی و عقلی و مجرای زمان و اسباب مکان رخ نمی دهد. و بنده این معنا را به تمام و کمال در قیامتی که سالها پیش بر من رخ نمود دریافتم و لذا هر بار که آن واقعه کبیر را به یاد می آورم حقیقتی جدید و نشانه‌ای برتر می یابم که مصداق آیه‌ای از قرآن کریم است در وصف قیامت. 1164 او خدایی است که در آسمان‌ها و زمین هست و پنهان و آشکار شما را می‌داند و آنچه کسب می‌کنید. سوره انعام همین یک آیه که بارها تکرار شده است دلیل لازم و کافی در حق مکتب وحدت وجود است و پاسخی دندان شکن به مشرکین که می‌گویند خداوند در مکان و جهان نمی‌گنجد. که خود این ادعا تهمتی بر ناتوانی خداست که خدا در جهان نمیتواند حضور داشته باشد. 1165 خداوند نامحدود و لامتناهی و مطلق و برتر از کل جهان است و نیز قادر به هر کاری هم هست که هر محالی را ممکن کند، از جمله اینکه نامحدود را در محدود جای دهد و از آن متجلی کند. ولی خر مقدسین جاهل که از خود خدا هم مقدستر می نمایند، این را در شأن خدا نمی دانند که در عالم محدود رخ نماید. او حتی از ذره ای امکان ظهور دارد. و البته که این رویداد و ظهور نامحدود از محدود از منظر چشم دل عاشقان درک و شهود می شود و اصلا این خود خداست که از دل عاشقانش شاهد جمال لامتناهی خود از عالم محدود است. یعنی این ذره لامتناهی که خالق را در خود جای می دهد دل عاشق است. و چشم دل عاشق است که جمال لامتناهی او را از هر شیء درک می کند و دیدار می نماید. 1166 و قیامت هم که در کمالش قلم رو به ظهور جمال حق است، قیامت جان و دل و روح عاشقان حق است و خداوند از دل این عاشقان که برای او قیام کرده اند رخ می نماید. پس مپندار که خداوند به هوا و هوسهای عرفانی آدمی رخ می نماید که استغفر الله. او مظهر کمال مطلق عدالت و غیرت و عصمت است و برای غیوران وادی عصمت و عدالت و محبت رخ می نماید. آنان که برای او جان و دل و عزت و حرمت و آبرو و آسایش و امنیت خود را قربانی می کنند. پس مپندار که معارف وحدت وجودی برای دیدار با او کافی است، هرچند که لازم است. 1167 این دل انسان مؤمن و عاشق است که لامتناهی را در ذره ای ناچیز جای می دهد و از ذره ای ناچیز کل هستی را می بیند و نهایتاً وجودش را عدم و از عدم وجود می یابد. 1168 به یاد دارم در نخستین شب واقعه نزول روح به ناگاه شنیدم که کتاب قرآن که بر تاخچه بود مرا به خود خواند. گشودم و برای اولین بار آن را خواندم و فهمیدم و با کمال حیرت دیدم که این کتاب را گویی خود من قبلا نوشته بودم. و بسیاری از خوانندگان آثارم میگویند که پس از آشنایی با این آثار به طرزی حیرت آور میل به قرآن پیدا کرده و برای اولین بار به آن راه یافتند و قبل از آن آیات قرآن را مجموعه‌ای ناهنجار و بی ربط از سخنهای عجیب و غریب میافتند، آن هم سراسر تناقض. ولی بعدن همه آیات را امری واحد یافتند و بر حقانیت آن با تمام وجود شهادت دادند. این حقیقت نشان می دهد که نزول روح همان نزول قرآن بر دل انسان است و روح همان روح قرآن است و روح خداست به زعم قرآن کریم. و این بدان معناست که خداوند همان قرآن بوده است در ازل. کلمه و خداوند به واسطه کلماتش حق را محقق می کند. قرآن. پس روح همان کلمت الله است که بر دل نازل می شود و وجود خوانده می شود و این خواندن قرآن است و بر پایه قیامت جان. یعنی قیامت همان قیام وجود انسان است در عالم و آدمیان. زیرا انسان جهان اصغر است و جهان هم انسان اکبر است. پس قیامت همان تحقق کلمات خدا و قرآن است و این همان تحقق عشق است. بلذا صاحبان روح الهی جمله عاشقانند، یعنی حاملان قرآن جمله اهل عشق و رحمت و فدایی مردمانند. زیرا قرآن شفا و رحمت است. قرآن 1169 این رساله که در حقیقت تفسیر و تأویل عاشقانه قرآن و یا تعین قرآنی عشق در انسان و جهان است، به معنای قلبی ترین و جهانی ترین تبیین اسلام و قرآن است و لذا بیان رحمت محمدی برای عالمیان است و رسالت جهانی محمد صلی الله در آخر الزمان است. زیرا عشق آن گوهری که وحدت وجودی همه انسان هاست که همه در جستجویش هستند و آن را گوهر سعادت خود می دانند ولی نمی شناسندش و راه و رسمش را بلد نیستند. راه و رسم عشق مسلمانی است و اسلام مذهب عشق است. من این را نه به وراثت و آموزش که به واسطه درد و تحقیق و فطرت و مکاشفه به تدریج دریافتم. به همین دلیل است که اهل کتاب و مذهب تاریخی مرا متهم به بدعت می کنند و می گویند که دین و اسلام تو مختص خود توست، چرا مکاشفات خودت را به اسم اسلام و قرآن رقم می زنی؟ خود من نیز طی همین سالیان اخیر بود که به تدریج با کمال حیرت دریافتم که آنچه من یافتم همان اسلام و قرآن و دین انبیای الهی است ولا غیر. دین و اسلام و قرآن من خودی و فطری است و این است که این سخن رسول اکرم را این همه تکرار می کنیم که زین پس فقط رهروان معرفت نفس حقایق دین من را می‌یابند و تصدیق می‌کنند. 1170 اگر به قول قرآن کریم قیامت ناگهان برپا می‌شود، بدین معناست که قلب و مقصد دین و اسلام و قرآن از راه علیت و تاریخ و درس و مدرسه و وراثت حاصل نمی‌آید و بلکه آدمی به میزانی که از راه معرفت و سلوک باطنی به قلمرو به دل یعنی حال و اکنونیت نزدیک می‌شود، به قلمرو به اسلامیت و قرآنیت و حقیقت آخر الزمانی دین و نجات و رستگاری نزدیک می شود و به حضور حق می رسد و این است خوشبختی. جز جمال اعلای پروردگار شما را خوشبخت و راضی نمی کند. سوره لیل 1171 اگر کل جهان می تواند در مردمک چشم انسان جای گیرد، پس خدا هم می تواند در هر ذره ای جای گیرد. اگر این معنا را فهم کردی، اهل وحدت وجود و توحیدی و در آخر الزمان از کافران نخواهی بود. آنهایی که مدعی هستند که نامحدود نمی تواند در محدود جای گیرد، آشکارا خداوند را ناتوان و اسیر قوانین علیتی ذهن حقیر خود کردند و این را دفاع از توحید می پندارند، در حالی که دفاع از حماقت خیشتن است.